صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد: إن في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال في آية أخرى: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور محور امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام و برای تحقق اهداف دین صلواتی جلی عنایت کنید. موضوع و عنوان بحث ما مسئله امتحان در آیات قرآن بود و روایاتی که از معصومین علیهم السلام در رابطه با این موضوع مطرح شده. آیه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌کنم در سوره مبارکه آل عمران آیه 186 هست. خداوند می‌فرماید: همواره و پی در پی شما با مال و جانتان در حال آزمون شدن و امتحان شدن هستید و از کسانی که قبل از شما به آنها کتاب آسمانی داده شده و از مشرکان، بدانید که سخنانی خواهید شنید که بسیار آزاردهنده و جانکاهه. در برابر رفتار آنها اگر شما صبر و شکیبایی از خودتون نشون بدید، بدونید که این از کارهایی است که همه کس از عهده آن بر نمیاد. کار بسیار بزرگ و عزم و تصمیمی بسیار ارزشمند خواهد بود. این خود آیه ای که امروز مطلع بحث من قرار دادم. اما چند مطلب کوتاه رو ابتداعاً به صورت متفرق و پراکنده عرض می کنم و بعد با کنار هم قرار دادن اونها با عنایت الهی یه دونه نتیجه ازش خواهیم گرفت. مطلب اول اینه که آیا انسان مؤمن باید در زندگی منتظر این باشه که همه مطابق میل او عمل کنند چون ایمان به خدا داره و همه باید مؤمن به خدا بشوند یا نه؟ جواب اینه که بعضی از انتظارات ما در اصل بجاست، اما در عمل انجام شدن اونها بسیار کار مشکل و گاهی غیر ممکن. این که ما فکر کنیم همه مطابق میل ما باید عمل کنن، این یک خواسته شاید غیر عاقلانه است. چرا؟ چون مردم دارای طبیقه ها، عقیده ها و تفکرات یکسان نیستند. هر کی یه فکری داره. اما در این که آیا یک چنین چیزی محال است یا نه، جواب میدیم روزی خواهد آمد در زمان حکومت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که تمام مردم با یک فکر زندگی می کنند و همه توقعات معقول انسانها به نتیجه نهایی خودش می رسد. مطلب دوم اینه که مشرکین و دشمنان اسلام آیا انتظار ازشون هست که اگرچه مشرکن کاری به کار ما نداشته باشن؟ آیا این انتظار که ما داشته باشیم که خب حالا اونا مشرکن، نمیان ایمان بیاورن نیاورن، به ما هم کاری نداشته باشن؟ نه، الا ولابد وقتی مشرک شرک به خدا درش راه پیدا کرد، یه جایی میخواد این شرک را نشون بده، همونطوری که ما هم در مسئله ایمان به خدا میخواییم یه جایی این ایمان به خدا را چکا کنیم، نشون بدیم، ارائه بدیم. اینطور نیست که فقط ایمان به خدا داشته باشیم، تو قلبمون هم باشد. ایمان به خدا جلوه ها و آثار عملی داره و باید خودشو نشون بده. شرک هم همینطور. اگه فکر کنید که اینا دست از آزار مردم مسلمان و معتقد بردارن، این یک خواسته بسیار بالا و توقع خیلی بزرگی. جواب این نکته رو چه بدیم؟ که آیا ممکن روزی برسد که دیگه مشرک آزار و اذیتی به مسلمان نرسانه؟ جواب اینه که در زمان حکومت امام زمان سلام الله علیه شرک برداشته میشه، برچیده میشود و لذا در اون موقع دیگه مسلمانان و مؤمنان به خدا کسی به عنوان مشرک در برابرشون قرار نمیگیره تا به آنها آزار برسانه. قدرت ایمان به خدا غلبه میکنه، مشرکین رو از صحنه زندگی خارج میکنه، همه اینا چی میشن؟ مؤمن به خدا میشن. حالا که مؤمن شدن دیگه آزاری به هم نمیرسانن. اما در زمان قبل از ظهور که ما الان در اون زندگی میکنیم، خدا میفرماید اینو بدانید که شما در دو چیز دائما در معرض امتحان و آزمایشید، یکی در مال و ثروتتون. همیشه اینو بدانید که مؤمن با مال اولین جایی است که امتحان میشه. مال رو بیشتر دوست می‌دارید یا خدا را؟ برای پول بیشتر قیمت قائلید یا برای خدا؟ مؤمن اونیه که از مال و ثروتش معقول استفاده میکنه. چرا این جمله رو میگم؟ نکته سوم ما، معنای معقول استفاده کردن از مال و ثروت اینه که آدم هم خودش از مال استفاده کنه و هم به دیگران بهره بده و خیر برساند. بپوش و بنوش و ببخش و بده، برای دیگر روح چیزی بنه. اگه شما بخواید همش دیگران را مطرح کنید و خودتون هیچ بهره از مال نبرید، اسلام اجازه نمیده. میگه علت این که ما اصرار داریم شما از مال و ثروتتون استفاده بکنید اینه که خداوند در زندگی مادی همین دنیا طیبات و پاکیزه هایی رو خلق کرده که شما ازش استفاده کنید. خب حالا شما میخواید بگید چیزی که خدا برای من حلال قرار داده من بر خودم حرامش کنم؟ آیا معقوله که همه انسانهای مؤمن بگن که درست خدا ازدواج را حلال قرار داده اما من از این حلال نمیخوام استفاده بکنم؟ پیغمبر در جواب چی میفرماین؟ میفرماین النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگه یک انسانی بدون عذر موجه و شرعی تن به ازدواج نده و زیر بار ازدواج نره مسلمان نیست، یعنی از اسلام شما خارج میشید. چرا؟ چون دستور پیغمبر اسلام اینه تناکهو تناسلو تزدادو تکثرو. اصرار به ازدواج چرا؟ و انی اباهی بکم الامم یوم القیامه ولو بسته. این یه خاصه ای که اگر یک انسان مؤمن بگه من با این که خدا حلال قرار داده بر خودم حرام میکنم، صریح در قرآن میفرماید چرا شما چیزی را که خدا برایتون حلال کرده بر خودتون حرام میکنید؟ مثل اینه که چیزی را خدا حرام کرده باشد شما برای خودتون حلالش کنید، بگید من ازدواج را مخالفشم اما مشروب را میخورم. این هر دوش خطره. بله؟ هست این که شما تصور کنید که دشمنان شما باید با شما در همه چیز همفکر بشنن، یه تصور غلطیه. با مال دارید امتحان میشید. حالا این مال میتونه ازش استفاده های مثبت بسیاری بشود اگه داشته باشید. آدمی که مال و ثروت داره خدا بهش انعام میکنه، خب این مال و ثروت رو باید بیاندازه در مسیر خدمت به مردم، در مسیر خدمت به دین. به تعبیر کاملترش تعاونوا علی البر و التقوا، کمک کنید به یکدیگر در کارهای خوب و چیزهایی که مانع گناه براش مطرح میشه. به عنوان موانع گناه باید شما هی مرتب ایجاد کنید، یک کاری بکنید که جامعه از گناه دور بشه. خب این لازمه چیه؟ خرج کردن پول، تبلیغات میخواد، برنامه ریزی میخواد، کمک های مالی به افراد ضعیف میخواد، پناه دادن انسانهای بدون پناه میخواد. همه اینها برای چیه؟ برای اینه که ما جلو گناه را ببندیم. گاهی وقتا مال این کار ازش دیگه نمیاد. اونجا چکا کنیم؟ با جانمون باید به میدان وارد بشیم. جاهدوا فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. اینجا هم خدا می فرماید لتبلغن نفی اموالکم و انفسکم. توی وقتا خدا با جان انسانها رو امتحان میکنه، میخواد ببینه که آیا مردم جانشون رو بیشتر دوست میدارن یا خدا رو. برای خدا بیشتر اهمیت قائلن یا برای خودشون. این که میگه همه چیز فدای من، معلوم میشه که خودخواهه، خودپرسته. یه انسان خودخواه و خودپرست تو برنامه هاش ضرر میکنه. اما یه جاهایی میگه که نه. کلام امام حسین علیه السلام رو همه شنیدیم که وقتی به یه جان میرسه که میبینه دین بالاتر از جانش میارزد، اون چیزی که فدا میکند جانشه. میفرماید امکان دین و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا بعد اونه که میشنون به خیرشون که روز 13 همه مردم رفتن دنبال باغ و چمن برای اینکه بدونن یه عده‌ای هم در بازار دین دور هم جمع شدن، یکی از اون صلوات مهم ها دونه بفرستید. اینطوری باعث میشه که منم از خواب بله انشاءالله بیدار میشم. خب میفرماید امکان دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف حزین. یعنی اگه دین جدم خابرجان میمونه مگه با کشته شدن من، اونی که مطرح میشه چیه؟ جان من. ای شمشیرها بیاید، ای نیزه ها بیاید، مرا در بر بگیرید و جان من رو بگیرید. یعنی چه؟ یعنی جان من در برابر دین خدا ارزشش پایین تره. من باید فدا کنم جانم رو برای اینکه دین بمانه. حالا همه کس از عهده چنین کاری بر میاد یا نه؟ بعد می فرماید که ولت تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. شما بدونید که اگر وارد میدان مبارزه با مال و جانتون در راه خدا شدید، از ناحیه دشمنان و مشرکین بسیار به شما آزار خواهد رسید. باید گوشتون رو آماده کنید برای شنیدن آزارهای زیاد اونها. به اصطلاح امروزی ها باید خودتون رو آماده کنید برای بمباران متلک شدن. از در و دیوار شروع میکنن شما رو اذیت بکنن و کلماتی بگن که گاهی تا مغز استخوان آدم را میسوزن. آیا میدونید در کنار چیزهایی که خیلی برای انسان سخت، شماتت دشمنان، شماتت اعدا بسیار سخت برای آدم، زخم زبان. موضوع زخم زبان رو مطرح میکنه و میفرماید اینو بدونید که یک ایمان به خدا و وارد میدان عمل شدن با مال و جان صرفا ایمان به خدا نیست. مهم اینه که آدم در برابر سخنان نیشدار دشمن قرار بگیره و خودشو آماده کرده باشه. بگذار بگم، شنیده اید وقتی راوی از امام سجاد سلام الله علیه سوال میکنه که آقا در این سفری که شما رفتید کجا بیشتر به شما سخت گذشت؟ حضرت سمر صدر میفرماین از شام. چرا؟ سوال کرد از حضرت چرا شما از شام گله میکنید؟ در جوابش فرمودن یکی از چیزهایی که باعث شده من مصیبت شهادت و کشته شدن عزیزانم در کربلا برام کمتر مسئله شام مطرح بشه، زخم زبانهایی است که مردم در شام به ما زدن. ما رو خارج از دین بخوندن، نان و خرما رو سر ما پرت کردن. شماتت و زخم زبان. خب حالا که دشمن آماده شده تا هر طوری میتونه به ما ضربه روحی و جسمی وارد بکنه، ما چه بکنیم؟ مطلب بعدی، و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. حالا اگه صبر کردیم در برابر این همه بدآوری دشمن، سعی کردید یک برخورد منطقی عاقلانه خوب داشته باشید و تتقو، یعنی چه؟ یعنی خودداری از گناه بکنید. یعنی گاهی وقتا آدم به خاطر اینکه دشمن خیلی اذیتش میکنه میگه خوبه دست از خدا و دین و پیغمبر برداریم و بریم دنبال کار خودم. برعکس من میخوام بگم اون وقتی که دشمن داره تاخت و تاز میکنه، اما وقت جاییست که آدم باید بیشتر مقاومت بکنه. یه وقتی رسیدم خدمت یکی از مراجع بزرگوار و عظیم الشأن شیعه، مرحوم آیت الله العظما از سید محمد شیرازی رضوان الله تعالی علیه، که از چهره های نابغه دوران بود، یه چیز اعجوبه بود واقعا. در اون موقع یه مصیبت هایی رو بر سر ایشون آورده بودن، صدمه های زیادی به خود ایشون، به اطرافیانشون، و حتی کار رو به جایی رسانده بودن که فرزند ایشون رو واقعا رسته بودن روی سینش و آتش زده بودن، صورت اون رو سوزونده بودن، گلوش رو سوزونده بودن، یه درده خیلی بزید. به یه درد رو پاقا رفته بودیم، به نظر من رسید که خب یه جوری مثلا به قول خودمون یه تسلی به ایشون بدیم. یکی از رفقا در اومد گفت که آقا از این همه مشکل و مصیبت که برای شما فراهم کردن ما ناراحتیم و خدا انشالله به شما توفیق بده، صبر بده. شروع کرد صحبت کردن، ایشونم گوش میدادن، صبر کردن تا حرفای این بنده خدا کاملا تمام شد. حالا انتظار چی داشتیم ما؟ با شنیدن این صحبت ها ایشون بگن خب بالاخره مشکلات هست، صدمه هست، باید یه مقداری ما مقابله بکنیم و به این شکل جواب بیاد. یه وقت دیدیم ایشون با یه حالت تبسم، خیلی برا من مهم بود، یه حالت تبسم ایشون به خودشون گرفتن و فرمودن که یک مطلب دارن. با اون بیان شیرین قشنگی که ایشون داشت، یک مطلب دارم ثانی، هر روز اینو یادتون بمونه، بمونه تو ذهنتون، چون بعد نتیجه که میخوام بگیرم با همین مطلب خیلیش معلوم میشه. فرمودن هر روزی که دشمن دست از آزار و اذیت ما برداشت و کاری به کار ما نداشت، باید بدونیم اون روز ما یک کاری کردیم که دشمن از اون کار خوشحال شده، که دست از سر ما برداشت، مطابق میل او حرکت کرده ایم. و هر روزی دیدیم که ضربه های دشمن به ما بیشتر شد و خشمش، عصبانیتش، بدخلقیش، بدرفتاریش با ما بیشتر شد، باید بدونیم حرکت ما یه حرکت درستیه که دشمن چیه؟ به داد و فریاد افتاده. نباید فکر کنیم که اگر ما آسایش پیدا کردیم پس آدمای خوبی هستیم. باید بدونیم یه کاری کردیم، حالا که داد دشمن در اومده که او عصبانی شده از این که ما درست حرکت کردیم. پس بنابراین ببینید چه کاری دشمن را بیشتر عصبانی میکنه، همون کار را انجام بدید. قل موتو به غیظکم، به مردم بگو پیغمبرم، اونایی که مشرکند، اونایی که آزار به شما میرسانند، بگو که به همین خشم و غضبتون بمیرید و ما نمیگذاریم شما دست از این خشمتون بردارید. شما ما رو با مال میترسونی، شما ما رو با جان میترسونی، شما میکشم، میزنم، اذیت میکنم رو مطرح میکنید. ما اینا تازگی نداره برامون، عادیه. شکنجه شدن در راه اسلام یه امر کاملا عادی برای ماست و ما باور کرده ایم که اگر دین داریم باید دشمن بیشتر تو سر ما بزنه. چرا؟ چون میفهمه که ما یه جایی داریم ضربه بهش میزنیم که با پول نمیتونه جبرانشو بکنه، با زور نمیتونه جبرانشو بکنه، با هیچ قدرتی نمیتونه باش بکنه. چرا یزید، حالا جواب حرفمو دقت کنید، چرا یزید با چوب به لب و دندان امام حسین میزنه؟ چون میبینه یه ضربه ای بهش خورد که با هیچ چیزی دیگه نمیتونه باش برخورد کنه. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انتظار بیشتر از این دارید که آبرو و هستی و همه چیز یزید با این یه دونه آیه‌ای که امام خوندن، امام حسین خوندن، همه چیز از بین رفت، تمام آرزوهاش برباد رفت. انتظار دارید که بیاد شروع کنه به رقصیدن در مقابل حرف امام؟ بله، باید اون دیدین لامذهب نشون بده که کفر در وجود اون تا چه اندازه است و از این حرف امام چی فهمید. یعنی یزید یه آدم احمق به معنای واقعی کلمه است، اما این حرف رو میفهمه که این وسیعلم الذین ظلمو معناش اینه که تو تصورت درباره پیروزی تصور غلطه. آخرین کلمه چیه؟ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. این همه کس از اخته همه کارها بر نمیاد، همه کس نمیتونه در ادعایی که کرده از پاش بیسته تا به نتیجه برسد. پس بنابراین امتحانهای الهی رو جدی باید گرفت و باید باور کرد که هر چه انسان بیشتر در راه خدا صدمه بخوره، هر که در این بند مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهد. اون آدمی که وقتی بنا شد میفته تو مسیر دین، مسیرش رو میگیره و تا آخر میره. اینو ما نمیتونیم بیاریم مثل یه آدمی حسابش کنیم که تا نگاه کردید انگار یه زمینه خوشحالی هم میشه فراهم کرد. مردم شما میبینید امروز این جمعیت بلند شده آمده کجا؟ بله، اومده جلسه ای که نام مقدس اهل بیت توش بیاد، جلسه روزه و تجمیع و تکریم از اسلام. خیلی ها سبزهاشونو گذاشتن که بردن برن چکا کنن، بله، خودشونو به هم گره بزنن و بلکه یه فرجی براشون حاصل بشه. بله، حاضر بره از سبزه کمک بگیرن برای اینکه یه دختری مثلا فرض کنید که بی شوهره، حالا یه همسری پیدا کنه، اون همسری که با اون گره زدن سبزه پیدا میشه، یه مقداری که این سبزه خلاصه آب بهش نرسید گرهش وا میشه. بله، یه کاری باید کرد که این گره یه جوری سفت زده بشه که تو آخر عمر دیگه باز نشه. حالا بعضی ها پیوند ایجاد میکنن اما قلبشون را با قلب، ارتباطشون رو با خدا، ارتباطشون رو با امام زمان، یک جره محکم میزنن، میگن این نهاده عقدون، بله، و عهدون لهو فی اونقی الى یوم القیامه. یه عده با خدا و امام زمان پیوند می‌بندن، یه عده هم یا علی است و مدد، امروز خدا به خیر بگذرونه که تا میاد شب بشه، بله چه گناهانی که نشدن، چه فتنه هایی که امروز با اسم 13 انجام نشه و حریم مقدس کلمه 13 را چقدر کسانی که نشکنه. خرافات تا این حد تو ذهن بعضی ها جا داده شده است که ما میریم 13 را در کنیم. اگه 13 بده که درش کنیم؟ آیا میدانید کیا این همه فشار آوردن که این عدد رو تو ذهن مردم یه عدد زشت جلوه بدن؟ اونهایی که باورشون نمی آمد که روز 13 روزیست که برای شیعه از تمام روزها عزیزتره. چرا؟ چون روز ولادت مولای متقیان امیر المومنین علیه السلامه. روز 13 رجب امیر المومنین به دنیا آمدن. خدا لعنت کنه اونهایی که از بون و ریشه اعتقادات مردم زیر منگنه گذاشتن، تو حرفشون نام امیر المومنین رو بیارن و یه چیزایی کنارش قرار بدن و احترام شخصیت امیر المومنین رو بشکنن. بله؟ خودت رو کوچه نزن، نمیدونم چی نکن. بله؟ خیلیه. ای کاش اونهایی که گاهی وقتا یقشون رو نمیخوام بگم، میخوام بگم از بالا یقشون تا پایین پیرنشون رو پاره میکنن که آقا بعضی از مسائل خرافیه و باید جلوش ایستاد، باید از آداب و رسوم و فرهنگ اسلام دفاع کرد، همونهایی که تو ایام عاشورا و محرم اون وحشی بازی رو از خودشون نشون میدن، حالا کجان که بیان دفاع بکنن بگن آقا مسئله 13 بله و رفتن این فکر غلط اشتباهی که در یه جامعه جا افتاده رو باید باش مقابله کرد. آقا پلیس میذارن راروا میکنن، نمیدونم امکانات میذاریم، برید یالا چیکار کنی، سبزادونم بردارید دنبالتون برید، هر عیاشی هم دلتون بخواد بکنید. اینجا دیگه کسی پیدا نمیشه که بگه این کلمه نحس بودن 13 را ما به عنوان یک مسئله اعتقادی نباید بپذیریم. اینجا کسی نیست بیاد بگه ما میشینیم کنفرانس میدیم، جلسه میذاریم و محکوم میکنیم که چرا میگید شما 13 نحس؟ نه، تشویقم میکنن، مردم دیگه خسته شدن، یک سال بالاخره صد میخوردن، بذار برن کنار آب و بله یه مقدار علف بخورن مثلا، ببخشید یعنی برن کنار سبززار مثلا، ببخشید حواسم رفت، برن آب و علف ببینن. دشمن میاد دست میذاره روی عدد 13 که همه چیز شیعه دنبالش میدبه و باورش نمیاد که این آزاری که شیعه داره به امیرالمومنین به اهل بیت وارد میکنه کجاست. من میریم تجلیل بشن، ما نحس نمیدونیم 13 را، ما امروزی را نحس میدانیم که انسان دچار گناه بشه و نو بله روز عید فطر باشد. کل یوم لا یعصر لا فی فهو یوم عید. حالا چرا ما اعتقادمون رو بذاریم کنار؟ چرا مردم دست گذاشتن روی همچین موضوع مهمی و میبینید برای مسئله چهارشنبه سوری بله تشویقم میشه، بسه حالا یه سنتی آیینه اون آیین میشه، اما یه وقتی کسی گفت آقا من میخوام عزاداری کنم، خارجی ها بدشون میاد، مردشون هرچی خارجیه ببرن، کدومتون آدم نگاه بکنه؟ قسمتون رو ببینن؟ گدوم خروستون رو؟ چرا اینقدر تشویق میکنید مردم را؟ چرا به جای اینکه بیایید بشینید این همه آداب و رسوم برای مردم درست کنید و سنت های قدیمی و نمیدونم سنت های دیرینه رو مطرح کنید، نمیشینید ببینید فلسفه این که یه همچه مسئله رو جا دادن تو زندگی شیعه از کجا بود و برای چه چیزی بود؟ دشمن داره آزارهای خودش رو در قالب خیلی قشنگ زیبا در میاره و خورد جامعه اسلامی میده، ما هم همون مسیر رو داریم دنبال میکنیم. حالا آیه رو من بخوانم، هر خیلی داشتم بزنم اما دلم نمیخواد این متنی که از قرآن مجید خوندم و آیاتی که تقدیمتون میشه، خدای ناکرده فکر کنید که میخوام ازش برای تلخ کردن اوقاتتون استفاده کنم. میخوام بگم امروز شما با آمدنتون در این مجلس و این جمعیت خوب نشون دادید که عظمت اسلام براتون اهمیتش بیشتره. آیه رو بشنوید، عرضم تمام شد. لَتُبْلَبُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دشمن با تمام قدرت داره کار میکنه ایجاد وحشت کنه در بین مردم که رفتن به کربلا یعنی کشته شدن، یعنی خطر، برای اینکه نمیخواد راه کربلا جمعیت درش دیده شود. با ترس مردم میخواد زندگی کنه، اما دیدید مردم با پای پیاده رفتن توی بیابونا سرگردان شدن. یکی از نزدیکان من، برادر من، ایشون میفرمود امسال اونایی که نرفتن کربلا گای بیشتر سوختن، تبصراتشون دم مرز بیشترین حالت رو داشت. خود ایشون میگفت چون رفته قبلا هم خب آنقدر که مردم پشت مرد و دم مرد تلسل داشتند و اشک و گریه و آه و زمزمه، شاید اگه میرفتن کربلا اینقدر اشک میبینید. میدونید چرا؟ چون آدم وقتی تو اون شرایط قرار میگیره و اشکش جاری میشه از ته دل گریه میکنه. نگذارید این راهی که بروتون باز شد بسته بشه. خیلی ها از درون و برون مجهز شدن برای اینکه راه کربلا بسته شود. نگذارید، اگه شده برید پشت مرز بنشینید، ده شبانه روزم بمانید، برید بمانید. اینکه آقا خطر دارد، مردم میگه میخواستم از خطر بترسن تو خوناشون نشسته بودن نمیرفتن. اونی که میره وقتی برگشت نرید بگید خب بیچاره نرفت کربلا، بله؟ بگید خوشبختی مال تو بود که پولتو خرج کردی رفتی به جایی که بعضی رو میرن دنبال عیاشی و گردش های آنچنانی، حداقل رفتی یه جایی که میدونی در راه امام حسین پول خرج کردی. صدمه اگه خوردی صدات در نیار، نق نزن. اگه کاروان برای داشت بود اونجا اذیت شدی نونگیرت نیمت صدمه خوردی، باشه در راه امام حسین هر چه آدم بیشتر صدمه بخوره مزدش بیشتره. حالا دعاتون میکنم، امروز مصیبت دیگه نمیکنم، فقط میخوام دعاتون کنم، اما دعاها رو آمینشون طوری بگید که دوست میدارید. خدایا به احترام امام زمان و به مقام ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه ما رو دیندار قرار بده. خدای به آبروی امام زمان ما رو دشمن اسلام قرار نده. خدای دشمنان اسلام را عبرت مردم روزگار قرار بده. خدای به احترام امام زمان دیگه حالا شر دشمنان اسلام رو از سر مسلمان ها کوتاه کن و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان و احفظ مولای العزیز مع السلامه.